بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده الاسلام و یترب و ما قبله به اینجا رسید که خلاصه معنای ظاهری این روایت متفاهم عرفیش گفتیم این هست که فردی که در حال کفر و شرک اعمالی انجام بده که اگر اون اعمال را در حال مسلمان بودن انجام میداد پیامدهایی داشت، حد داشت، تعذیر داشت، عقوبت دنیوی و اخروی داشت، ولی در حال کفر چنین کارهایی را انجام داد، مثلا قذف کرد به کسی نسبت زنا اینها داد که اگر مسلمان بود خب حد قذف شلاق هایی است که در حدود بیان شده 80 ضربه شلاق داد، یا اگر زنای محسنه بکنه یک شخص مسلمان باشه رجم و اعدام هست، اگر چنانچه زنای غیر محسنه باشه 800 ضربه شلاق داره، شرب خمر اگر بکنه خب شلاق داره، حد داره، و برخی گناهان تعذیر دارن. اگر شخص در حال کفر این اعمال را مرتکب شد بعد مسلمان شد، در هی مسلمان شدن بعد از مسلمان شدن این شخص را نمیشه گفت که بله شما چنین کارهایی رو یک ماه پیش که مسلمان نبودی مرتکب شدی، حالا باید بیای حد شرب خمر یا حد قذف یا مثلا سرقت کردی قطع الید اینها. نه، الاسلام و یترب ما قبله اینها رو برطرف میکنه و چند لم یکون تلقی میشه. اینا مطالبی بود که قبلا عرض کرد. استثنایی به این قاعده زده شد که اگر کسی قتل عمدی یا به اصطلاح دیهی چیزی را انجام داده باشه، خب چون در حال کفر و شرک هم اگر کسی را عمدن یا خطأً بکشه خودش در همون مسلک قبلیش هم عقوبت هایی داشت و عقوبت احیانا مالی و جانی، قاعده الاسلام و یترب ما قبله طبق متفاهم عرفی اون را نمیگیره. منتها دلیل خاص داریم که پیامبر اسلام فرمود کل دم کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی هاتین، و موارد متعدد هم به عنوان مصداق این که کسی در حال کفر کسی را کشته بود و اینها عمدن، پیامبر اسلام بحث قصاص اینها را منتفی کرد. خب اگر چنین استثناءاتی باشه بله الاسلام و یترب ما قبله رو تخصیص میزنه که بحثش رو قبلا عرض کرد. و مسائلی را باز مطرح کردیم که بعضی از افعال هست که اثر وضعی داره در اسلام، مثل مثلا جمایی که صورت بگیره موجب وجوب غسل هست، یا مثلا عادت ماهیانه حیض و نفاس موجب وجوب غسل حیض و غسل نفاس هست. خب طبیعتا اگر این چنین شخصی در ایامی که در حال کفر و شرک به سر می برد و چنین کارهایی از او سر زده، حالا اومده مسلمان شده، میخواد نماز بخونه، میخواد وارد مسجد بشه، میخواد بره طواف بکنه، میخواد دست به آیات قرآنی رو مس بکنه، خب طبیعتا اینها مشروط به طهارتند و این شخص بالاخره چنین کارهایی را کرده که سبب وجوب و موجب وجوب غسل و وضوع و غسل هست، باید انجام بده تا بتونه این اعمال رو به اسلام عملی بکنه. بخواد نماز بخونه باید غسل بکنه، باید از اون غسلهای واجبی که به گردنش مونده تداخلا اگر یک غسل بکنه کفایت میکنه از تمام غسلهایی که در طول عمرش بهش واجب شده انجام نداده، یا غسل حیض و نفاس و اینها رو. رسیدیم به مسئله بحث مثلا در ایامی که کافر بودند آقای زید با یک خانومی و دختر خانومی همسن سال بودند، با هم متولد شدند، همسایه بودند، یک خانوم اومده به هر دوتاشون 3-4 روز 7-8-10 روز پشت سر هم بدون فاصله شیر داده، عملا اینها خواهر رضایی شدند. حالا که اومدن هر دو مسلمان شدند بالاخره خواهر رضایی هستند و نکاح و ازدواجشون ممنوع خواهد بود. ولی لذا کسی عرض کردیم نمیشه توهم بکنه و فکر بکنه که حالا چون در ایام کفر و شرک چنین شیر دادن و شیر خوردن با هم این دو طفل، این دختر پسر در حال شرک و کفر واقع شده، به اصطلاح این کن لم یکون تلقی بشه میتونن با هم ازدواج بکنن. نمیشه این حرف رو زد. راز و سرش، رازش این هست که اینو میخواستیم بحث بکنیم، اینه که خب این عناوین یک بالاخره اضافات تکوینیه هست، یعنی به این معنا که گاهی مثلا مادر و فرزند بودن، خواهر بودن، برادر بودن، اینها یا مثلا پدر و فرزند بودن، اینها یک عناوینی است که نسبت‌های بین دو طرف ایجاد میشه و این نسبت‌ها گاهی به سبب به واسطه ولادت ایجاد میشه. مثلا خانومی آقای زید از شکم او بیرون آمده، به این معنا زید فرزند اوست، خب تکوینن فرزند اوست و در نتیجه وقتی تکوینن فرزند او باشه، هر دوتاشون مدت کافر بودن، حالا اومدن مسلمان شدن، خب مسلمان شدن اون مادری و فرزندی که منتفی نشده، اینا نمیتونن با هم ازدواج بکنن. حالا فرق نمیکنه این خانم به یک پسر شیر داده، 15 بار پشت سر هم بدون هیچ فاصله ای، 10-15 روز بدون هیچ چیزی به اصطلاح این شیر خورده از این خانم آقای زید. حالا مدت کافر بودن، هر دو اومدن مسلمان شدن، خب این خانم مادر رضایی و شیری این آقای زیده، نمیتونن با هم ازدواج کنن. کذالک اگر دو تا پسر دختری همزمان از مادرهای خودشون متولد شدن ولی یکی از این مادرها به هر دوتاشون 15-20 بار پشت سر هم به اصطلاح شیر داده، 10-15 روز هر دوتا را ایشون شیر داده، شدن خواهر برادر شیری. ولی زیرا شاره برادر و خواهری را، مادر و فرزندی را، پدر و فرزندی را به اصطلاح عنوان و موضوع قرار داده و حرمت نکاح به عنوان حکم به این موضوعات به اصطلاح حمل شده. بنابراین وقتی موضوع وجود پیدا کرد، محرز شد، حالا احرازش گاهی وجدانن هست، مثل این که دوتا برادر خواهر از یه پدر مادر متولد شدن، این وجدانن اینا برادر و خواهرن، یا وجدانن میبینیم که زید از مثلا فلان خانم متولد شده، یا فلان دختر از فلان پدر و مادر متولد شده، وجدانن بالاخره پدری، فرزندی، برادری و خواهری به اصطلاح چنین اضافاتی و چنین نسبتهایی بین هما برقرار وجدانند. گاهی نه تعبدن چنین برادری و خواهری و مادری و فرزندی درست میشه. با شیر خوردن تعبدن اسلام میفرماید اگر 15-16 بار یک خانمی به یک بچه شیر داد، حالا دختر باشه یا پسر باشه، عملا عمومت برقرار میشه، یعنی این ام میشه، مادر شیری میشه، اونم فرزند شیری این میشه، تعبدی هست. این اینجاست که بنابراین وقتی عنوان درست شد، موضوع درست شد، به مجرد تحقق اون عنوان و موضوع حکم بهش مترتب میشه. وقتی این چنینه، پس بنابراین هیچ فرقی نمی کنه، همچنان که آقای زید با مادری که از اون متولد شده نمیتونه ازدواج بکنه، همچنین از اون خانومی که شیر خورده 15-20 بار 10-15 روز، خب اون مادر جزایی و شیریش میشه، فرقی نمیکنه. چه تعبدن چه وجدانن، موضوع محقق شد. اذا تحقق الموضوع یترتب الحکم علیه، حکم بر اون مترتب میشه. ولذا این به اصطلاح خیلی روشن دیگه وقتی موضوع و عنوان محقق شده، ولی فرق نمی کنه این موضوع و عنوان هر دو مسلمان باشن یا هر دو کافر باشن، یا یکی مسلمان باشه یکی کافر باشه، فرقی نمی کنه. 15 بار 20 بار بدون هیچ گونه این قطعی و فاصله ای خانومی به یک بچه شیر بده، چه هر دو مسلمان باشن، چه هر دو کافر باشن، چه یکی مسلمان باشه یکی کافر باشه، عملا یک رابطه مادری و فرزندی بین هما موضوعش محقق میشه، عنوانش محقق میشه. حالا اگر اومدن هر دو تا کافر بودن مسلمان شدن، اون عنوان سر جای خودش هست، موضوع سر جای خودش هست، حکم اسلام که نکاح حرام هست بین هما مترتب میشه. بله، اگر کسی بگه که معنای حدیث این باشه که فعلی که در حال کفر صادر شده هستن کل عدم کلن، حتی نسبت به آثار تکوینیه کل عدمه، چنین معنا بکنه کسی که اگر خانومی ولو 20 بار 30 بار به یک بچه شیر داده باشه در حال کفر، حالا که اسلام آوردند، مسئله اون مادری و فرزندی، مسئله اون ارتباط تکوینی کل عدم تلقی بشه. اگر الاسلام و یجرب ما قبله را این چنین کسی معنا بکنه، بله اینجا ممکنه گفته بشه که اون شیر دادنی که در حال کفر، حتی ولادتی که در حال کفر واقع شده و اسبابی که در حال کفر واقع شده هیچ اثری نداره. که اگر این چنین بگه بتونه بگه اینجا، بله میشه گفت که حتی در حال کفر تولدی که زید از مادرش صورت گرفته این کل عدمه، میتونن بعد از آن که هر دو مسلمان شدن ازدواج بکنن، ولی نمیشه این معنا را پذیرفت، نمیشه این معنا را پذیرفت. خب چنانچه البته در ولادت از زنا چنین چیزی گفته شده که اگر مثلا مردی با یک خانومی زنا بکنه و از اون خانوم دختر به وجود بیاد، میتونه با اون دختر قیله که میشه ازدواج کرد. منتها خب این یک قیله است، قابل قبول بودنش جای بحثه. اما در مسائل دیگری مثل شیر دادن و اینها، الاسلام و یجربو ما قبله را به این سادگی نمیتونیم بگیم تمام این وقایع قبلی کل عدم تلقی بشه، اینو نمیشه. پس بنابراین خلاصه بحثمون این شد که ما در اینجا وقتی این حدیث الاسلام و یجربو ما قبله به عنوان یک حدیث موثوق به و موثوق الصدور که از در منابع عامه و خاصه شیعه و سنی نقل شده، ولذا باید مفاد این رو بگیریم عمل بکنیم، یعنی اون چی که بر حسب متفاهم عرفی از این چیه فهمیده میشه باید بگیریم این رو عمل بکنیم، اون چی که متفاهم عرفی هست بگیریم عمل بکنیم، و در نتیجه مگر اینکه اجماعی یا روایتی که مورد عمل اصحاب باشه بیاد تخصیص بزنه در موردی الاسلام و یجربو ما قبله را به اصطلاح جلوشو بگیره، تخصیص بزنه یا حاکم بشه به اون، چنانچه اون روایتی که در رابطه با قتل حضرت فرمود ان کل دم کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی هاتین، هر خون و خونریزی، قتل و کشتاری که در زمان جاهلیت واقع شده فهو تحت قدمی هاتین، این زیر پای من است، کسی حق نداره دیگه به جرم این که آقای زید در زمان جاهلیت و کفر و شرک پدر عمرو را کشته، برادر عمرو را کشته، حالا هر دو مسلمان شدن، بعد عمرو بیاد بگه که بله این پدر ما را کشته، این برادر ما کشته، ما حق قصاص داریم یا دیه داریم، قتل عمدی بوده، خطایی بوده، بله اینجا نه، این روایت عملا به اصطلاح این الاسلام و یجربو ما قبله رو به اصطلاح تخصیص میزنه و کنار میزنه. پس بنابراین اون چه که مهم هست این متفاهم عرفی حدیث جبر را باید خوب دقت بکنیم که اجمالش رو عرض کردیم که نوعاً اون اعمالی که در حال کفر شخص انجام داده اگر در حال مسلمان بودن اون کار را انجام بده پیامدهایی داره، ولی در حال کفر مرتکب شده، نماز مدت طولانی نخونده، مدت طولانی روزه‌اش رو خورده، نمیدونم حج برای گردنش واجب شده به این معنا مستطیع شده نرفته، بله اینها همشون الاسلام و یجربو ما قبله، همه اینها رو کنار میزنه الاسلام و یجربو ما قبله. یک قاعده است که امتنانن و منتن به اصطلاح وارد شده و جلو اینها را میگیره. اون تو عرض کردیم که ما اعمالی که در زمان کفر و شرک مرتکب شده و در زمان کفر و شرک هم یا آیین مثلا مسیحیت یا یهودیت رو داشته، در همون زمان کارهایی کرده که در همون دین هم اون کارها موضوع احکامی بوده، حالا اومده مسلمان شده، خب اینجا الاسلام و یجربو ما قبله علل قاعده اون را نمیگیره. چرا؟ چون خب شما اون زمان هم که یهودی بودی، نصرانی بودی، چنین کاری رو کردی، یا اصلا کافر بودی، از کسی قرض گرفتی، خب هر بالاخره وجدان و فطرت انسان میگه از کسی قرض گرفتی به دهکار باید بدهی تو بپرداز. اینها را دیگه الاسلام و یجربو ما قبله کنار نمیتونه بزنه، چون اینجا به اضافه اینکه منتن صادر شده، خب شما به عنوان بدهکارید، طلبکار هم یک انسان، اون حقش نباید ضایع بشه. مگر اینکه حدس کردیم اجماعی و دلیلی بیاد بگه که و به اصطلاح حتی در اون زمان اگر چنین احکامی بوده، اسلام اگر بیاره مسلمان بشه اونها منتفیست، مثل مسئله قتل عمدی یا قتل خطایی که قبلا بهش تعرض کردیم. امیدوارم که انشالله موفق باشید. منم یه مدار دیگه کسالت دارم، بیش از این توانایی نیست. از محصر تک تک شما سروران عزیز التماس دعا دارم خداوند همه ما را اونچه که خیر دنیا و آخرتمون هست توفیق عنایت بکنه و عاقبت به خیری بر همه ما انشالله عنایت بکنه. و آخرین کلمه‌ای که از زبانمون خارج میشه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله باشه. مختصر یک سوالت دارم، دوستان عزیز از محضرشون جدی التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.